عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه آوای قانون همراه باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستی چطور شد قاتل علی رو بخشیدی؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
چوبی خانم دیگر و صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلانتری
دمار پرمنده هم
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود.
والا موتورم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
منظور از اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ شرایط دعوای اعتراض ثالث اجرایی چگونه است؟ آیا ادعای اعتراض ثالث اجرایی در امر کیفری نیز مصداق خواهد داشت؟ این سوالات و پاسخ به سوالات دیگری در برنامه گفتگوی زنده امروز ما آوای قانون. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دادگستر بسیار مهربان و بخشنده. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده و علاقمندان به برنامه گفتگوی زنده آوای قانون. امروز چهارشنبه 9 مهر ماه 99 افتخار داریم در خدمت شما خوبان باشیم و افتخار دیگری است که در میزبان آقای دکتر مجید جعفری افتخار، قاضی و رئیس محترم شعبه 15 دادگاه حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران. من سلام عرض میکنم آقای دکتر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. علاقمندان به برنامه‌های حقوقی و قضایی، همونجوری که استحضار دارید، ما در واقع هر هفته عنوان برنامه خاصی داریم، حالا امور کیفری و امور حقوقی. حالا آرم برنامه ما هم خب عمدتاً و همه موارد بیشتر به امر جزایی و کیفر و مجازات و مسائل مختلف جزایی هست. حالا چقدر من پیشنهاد کردم چقدر خوب باشه که انشالله یه تیتر و آرم حقوقی هم، مشکلات حقوقی مردم کم نیست و حجم بالایی از ورود افراد به دادگستری به خاطر مسائل حقوقی و قضایی است از جنبه مدنی و اجرایی. ما راجع به بحث اعتراض ثالث حکمی و به حکم اعتراض کردن شخص ثالث برنامه رو تقدیم حضور شما خوبان کردیم. امروز بر اساس حالا سوالات و پیامک‌هایی که وجود داشت و احساس کردیم که میتوان راجع به اعتراض ثالث اجرایی هم توضیح داد، اول از آقای دکتر سوال کنیم که یه توضیح میدید منظور چی هست این موضوع اعتراض ثالث اجرایی.
بله، ببینید، اعتراض ثالث اجرایی در واقع، در اعتراض ثالث اجرایی یک حکم وجود داره و مثلا محکوم بهی وجود داره که یک شخصی به پرداخت فرض کنید یک مبلغی در حق محکوم الله محکوم شده. شخص فرض کنید الف به شخص به بدهکار است و حکمی صادر شده علیه شخص الف.
بله.
که ایشون پولی به شخص به پرداخت کنه. بعد این وسط در اجرای این حکم، میدونید که وقتی که یک حکمی صادر میشه و میخوایم اجرا بکنیم، اول بایستی اجراییه علیه محکومون علیه صادر بشه. اجراییه صادر میشه، ابلاغ میشه، محکومون علیه 10 روز فرصت داره که اجرا بکنه. اگر ظرف 10 روز اجرا نکرد، در واقع اونجا پرونده اجرایی علیهش تشکیل میشه و به ترتیباتی که در قانون اجرای احکام مدنی نوشته شده و همچنین قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای حکم شروع میشه و محکوم الله میتونه با اون ترتیباتی که در این قوانین نوشته شده اجرا رو شروع بکنه و محکوم به رو بخواد وصول بکنه. خب اینجا یکی از راه‌های وصول محکوم به این هست که یکی از مثلا اموال اون محکوم علیه رو توقیف بکنن و از طریق مزایده به فروش برسونن و محکوم به رو و اون طلب رو از اونجا استیفا بکنن و طلب رو بردارن. وقتی که یک مالی توقیف میشه و این مال رو میخوان که به هر حال به مرحله فروش و مزایده بذارن، اینجا ممکنه یک شخصی به هر حال پیدا بشه و بگه که ادعای روی این مال داشته باشه، یعنی بگه که من با محکومیت
کاری ندارم.
بله، با محکومیتشون کاری ندارم.
مشکلی نداره. مالی که در فرآینده
این مالی که اینجا بله توقیف شده شما میخواید این رو بپوشید، این مال مال ایشون نیست، مال من هست. مثلا خیلی وقتا ببینید که در مورد خودرو خیلی مستاق داره و همچنین ملک. چرا؟ چون خودرو رو میبینید نوعاً مثلا مردم معامله میکنن، بعد تنظیم سند رو به زمان دیگری موکول میکنن. حالا یه مقدار از مبلغ خودرو مونده یا مثلا مشکلاتی بین اون متعاملین هست، میذارن برحال یک زمان دیگری که اینجا اون خودرو چون به نام اون شخص برحال فروشنده هست و اگر اون شخص فروشنده خودرو مثلا محکومیتی داشته باشه و اون در واقع طلبکارش درخواست بکنه که بله خودروهایشون رو توقیف بکنید، استلام که میگیرن، خب اون خودرو هنوز به نام ایشون هست. وقتی که به این شکل هست، اون خودرو رو توقیف میکنن، میذارن برای مزایده. از اون طرف اون خریدار متوجه میشه و میتونه بیاد اعتراض بکنه و بگه که من این محکومیتشون رو کاری ندارم و فقط ادعای من این است که این خودرو مال منه و مال ایشون
واقعا
نیست.
مال منه.
بله واقعا مال
من. اسمن و تشریفات هست که به نام اونه. آی دکتر، حالا انشالله در ادامه میپردازیم به جزئیات و مشکلات و چالش‌های فراروی این موضوع. شنوندگان گرامی سزار داشته باشید، امروز برنامه رو داریم تحت عنوان با موضوع اعتراض شخص ثالث نسبت به نحوه اجرای احکام، به شکلی حالا عبارتی دیگه موضوع. و اگر چنانچه نقطه نظری دارید، اگر قرار بیانی داشته باشید، نقدی داشته باشید و سوالی داشته باشید از مهمان ارجمند برنامه دکتر جعفری افتخار، با پیامک 30105 و تلفن 162 و 2265 2285 و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید دانلود بکنید و دریافت بکنید و اونجا هم در واقع میتونید این موضوع رو دنبال بکنید. خیلی متشکرم آقای دکتر، واقعا فرمودید و ماشین و بسیار بسیار من خودم مشاهده کردم از تالی هم که حتما به فراوانی اینو دریا فرمودید که املاک، حتی اموال غیر منقول، حتی که سند نمیزنن، من تشریفات سختی داره برای سند زدن، معمولا به نام فرد اوله که از یدش خارج شده، ولی افراد دیگه با قولنامه، با بینامه و کد رهگیری حتی میان مدعی میشن که مال منه. واقعا اینجا تکلیف چیست؟ واقعا چه کار سختی دارن قضات دادگاهی حقوقی؟ سند به نام آقایی است که هیچ گونه تسلطی نداره و یدش خارج شده، ولی کسی که واقعا مسلطه سند به نامش نیست.
بله ببینید، خب اینجا وقتی که یک شخصی ادعا میکنه میگه که این در واقع مال من هست، علارغم این که سند به نام این فروشنده، این بدهکار هست، این خودرو یا این ملک یا حالا هر مال دیگری، این در واقع به من تعلق داره و ایشون به من فروخته. حالا فروختنش بایستی ببینیم چه تاریخ فروخته، چون در واقع طبق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی فروش اموال توقیف شده ممنوعه. پس بنابراین اگر که مثلا این تاریخ فروشش مربوط به بعد از توقیف باشه، خب دیگه این اعتراض معنی نداره، به
اصطلاح مؤخره بر اون.
بله، اون فروش در واقع باطل بوده به حکم قانون. ولی اگر ادعایشون باشه که به هر حال فروش قبل از توقیف هست، اونجا در واقع میتونه این ادعا رو مطرح کنه و رسیدگی میشه.
قانونگذار مقدم
بله در واقع اون فروشی قابل بررسی است و قابل در واقع احراز هست که به قول معروف این اعتراض رو به هر حال ممکنه اعتراضش مورد قبول واقع بشه که قبل از توقیف اون وسیله نقلیه یا اون مال باشه. حالا اینکه این فروش بر صورت تاریخش قبل از این باشه، ممکنه کسی بگه آقا چقدر شما چیز خیلی راحتیه که بعد می‌نویسن قولنامه رو، الان می‌نویسن تاریخش رو می‌زنن 10 سال قبل، 3 سال قبل، 5 سال قبل، و خب اینطوری قانون رو
متوجه میشن که بعد تاریخ قبل بزنن.
بله، تاریخ رو برای قانون رو دور می‌زنن. خب در رسیدگی به این موضوع در واقع پرونده‌ای تشکیل میشه. پرونده‌ای تشکیل میشه، اون شخصی که معترض هست، شخص معترض پرونده تشکیل میده به طرفیت اون محکوم له و محکوم علیه پرونده اصلی، یعنی اون طرفین رو طرف دعوا قرار میده، یک دادخواستی میده و این دادخواست به همون شعبه‌ای که برحال اون پرونده اصلی در اونجا مطرح هست دقیقاً باید به همون شعبه
ارجاع بشه. پس مرجع صالح است، همون مرجعی است که رأی صادر
کرد. دقیقاً مرجع صالح همون دادگاه رسیدگی میشه و به اونجا که
قاضی ملاک نیست، قاضی هم عوض شده باشه دادگاه همون.
بله. شخص قاضی موضوعیت نداره، دادگاه موضوعیت داره. بسیار. و اونجا رسیدگی میشه. حالا ببینید اون که به صورت اونجا به چه شکل رسیدگی میشه، حالا این را هم خدمتتون عرض خواهیم کرد. حالا باز یا میخواید الان توضیح بدم یا اینکه
نحوه رسیدگی به این موضوع رو. بسیار خوب. حتی پیامک های مختلفی شده خانم ملتد اسمش هم الان بگوید، پیامک 912 چهار شماره آخر 1502 از شهریار گفتن که ما در واقع این موضوع رو که میگن آیه قاضی محترم رفتیم انجام دادیم ولی دادگاه مربوطه نپذیرفته و هر چقدر تلاش کردیم گفتیم که این ما هنوز سند ندادیم و هنوز ما اختلاف داریم ولی ملک مال ماست، بس ملک هم بود، هر کاری کردن قبول نکردن. قاضی گفتن که سند رسمی، چند شخص شخص مدعی سند رسمی نداره خود این خانم، لذا رد کردم و به شدت ناراحت بود از این موضوع.
ببینید ماده به هر صورت 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صراحت داره که این موارد به هر حال قابل بررسی هست و ما به صرف این که حالا درسته که ما ماده 22 قانون ثبت رو داریم که میگه در واقع ادارات دولتی و دادگاه ها کسی رو مالک میشناسن که نام او در دفتر املاک به عنوان مالک قید شده باشه و یا ملک ارثاً به ورثه باشد. این ماده رو درست ما داریم، به هر حال ماده 47 48 همون قانون رو هم داریم
که مربوط به سال 56 است.
نه این قانون ثبت که قانون برگان ثبت مربوط به 1300 و فکر
کنم قدیمی‌تر
است. قدیمی‌تر هست. قانون اجرای احکام مدنی مال مصوبه 56 است. درست ما این مواد رو داریم، ولی از اون طرف خب رویه قضایی داریم و عرف جامعه رو داریم که خب خیلی ها اول میان به صورت قولنامه‌ای به هر حال ملک رو معامله میکنن، بعد میرن سند تنظیم میکنن. پس در اینجا ممکنه به هر حال فاصله به وسعت چه بسا سالها طول بکشه که این سند تنظیم بشه، حالا به دلایل مختلف، حالا ممکنه اختلافی بینشون باشه یا هر طور. اینجا این که ما بگیم علل اطلاق ایشون به هر حال سند به نامش هست پس ملک مال ایشون هست و چشممون رو به روی واقعیات جامعه ببندیم، به نظر من این کار صحیحی نیست.
پس قضاوت واقعی باید بکنه.
بله، حالا البته ممکنه مثلا هر اعتراضی خب قطعا پذیرفته نیست، وقتی که ایشون میاد اعتراض میکنه میگه که من این ملک رو قبل از توقیف خریدم، اون طرف مقابل حق دفاع داره و حق ادعا داره، ممکنه ادعاهایی مطرح بکنه. مثلا در رسیدگی به این قضیه ممکنه ایشون بگه که بله شما میگید این رو به هر حال این قولنامه رو ایشون در واقع تازه رسید، تازه نوشته و مثلا فرض کنید بعد از توقیف این رو نوشتن و ولی تاریخش رو اومدن زدن قبل از توقیف که بخوان این ملک رو از توقیف من در بیارن. اینجا در واقع در رسیدگی به این موضوع قاضی به هر حال میتونه برای کشف حقیقت طبق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی اقدامات زیادی انجام بده، از جمله این که حالا به دفاعیات اون خوانده توجه میکنه و ممکنه اون خوانده بگه که بله تاریخ این غیر واقعی هست. خب ما اینجا میتونیم به کارشناسان رشته خط و امضا ارجاع بدیم و بررسی بکنن که با توجه به اون قدمت جوهر و کاغذ و اون به هر حال ویژگی هایی که اون سند داره، آیا این تاریخ این به هر حال نوشته واقعا همین تاریخی که هست که نوشته شده مثلا مال 5 سال پیش، 10 سال پیش، 2 سال پیش، و یا اینکه این بعد از اون
تاریخ سخت کارشناس میتونه تشخیص بده به نظر شما؟ بسیار
بله، به هر حال مخصوصا در فاصله های زمانی زیاد اغلب تشخیص میدن و
اعلام شدن. متاسفانه گاهی میگم میزنن زیر فرش و یه مقدار خاکم روش میزنن مثلا قدیمی جلوه بده.
اینها هم بله میتونه برحال همیشه یه چیزی 100 درصد نیست، ممکنه به قول جناب علی مثلا بیان به اون
شرایط قدیمی جلوه
بده. بله کارهای این کار رو بکنه. من حتی یادم از یک پرونده دیدم که یک خانم وکیل یک سندی آورد، دیدم یه گوشش انگار یه ذره مثلا آتیش هم زده که مثلا بله بگه این بجه. مثلا
خیلی دوست داریم دکتر از خاطرات قضایی که به شدت پندآموزه و میتونه تجربه به شنوندگان منتقل بکنه بشنویم از زبان حضرت عالی که تجربه دارید. یک کلمه شهروندی پشت خط تلفنی برنامه هستن. سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم و عرض ادب محضر حضرت عالی و مهمان و کارشناس محترم برنامه.
بسیار ممنونم، تشکر میکنم، در خدمت جناب عالی هستیم. سوالی دارید راجع به موضوع برنامه؟
بله خواهش کنم. یکی از مسائلی که همیشه مطرح شد این هست که در بحث اعتراض ثالث اجرایی، خب بعضی مواقع نیاز میگن که به درخواست داره، بعضی مواقع نیاز به دادخواست داره. از اون ور هم معتقد هستن که نیاز به تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. به همین خاطر این یکی از چالش هایی که همیشه عزیزایی که مراجعه میکنن به دادگستری باش مواجه هستن، که تکلیف قضیه به چه نحوی باشه. آیا واقعا نیاز به درخواست داره؟ در فرم ساده باید نوشته بشه؟ نیاز به دادخواست داره؟ آیا اون اعتراض هایی که همیشه مصموم هست در محکمه و پیشیدگی خاص خودش رو داره اینجا باید رعایت بشه یا نشه؟ این یکی از معضلاتی که همیشه شهروندان باهاش مواجه هستن.
خیلی ممنونم، از سوال بسیار ظریفه که واقعا خیلی ها شاید مثلا متوجه نشن دادخواست و درخواست چه آثار مختلفی داره. خیلی سپاسگزارم. بریم بشنیم پاسخهای دکتر افتخار.
بله ببینید، ما ماده 146 و 147 داریم. ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی میگه که در واقع اگر اون شخصی که معترض هست به توقیف مال منقول یا غیر منقول، اگر مستند و دلیل او سند رسمی یا حکم دادگاه باشد که تاریخ قطعیت اون، حالا تاریخ سند رسمی و یا تاریخ قطعیت اون حکم مربوط به قبل از توقیف است.
درخواست و دادخواست گفتم
الان عرض میکنم. ببینید ما به هر حال اعتراضی که داریم بستگی داره که
نحوه دلیل بیان این چی باشه.
بله. بله دلیل نه، ببینید ما این که الان عرض میکنم که منظورم چی است. بله. این که ما در قالب دادخواست بدیم و یا درخواست بدیم، این بستگی به مستند ما داره.
آها پس قابل تفکیک شد.
بله که ما چه دلیلی برای اعتراضمون داریم. آه. اگر اعتراض ما
درست
مستند به سند رسمی هست که تاریخش مربوط به قبل از توقیفه، و یا مستندمون حکم دادگاهی هست که تاریخ قطعیت اون حکم مربوط به قبل از توقیفه، اگر این دوتا حالت باشه با درخواست کافیه.
آها.
و نیازی به تقدیم دادخواست نیست. با درخواست به دادگاه بله تقدیم میشه و دادگاه هم بدون جلسه و به صرف این که اون تاریخ ها و اصالت اون مدارک رو احراز کنه
بله
بله برحال دستور رفع توقیف میده و یک دستور اداری هست، هیچ تشریفات دیگری نداره، بدون هزینه دادرسی و بلافاصله رفع توقیف میشه. ولی اگر که مستند ما غیر از اینها بود، یعنی مثلا اسناد عادی بود و یا حکم دادگاه بله و یا حکم دادگاه یا سند رسمی بود که تاریخش مربوط به بعد از توقیف است، بله در این حالت ها بایستی دادخواست داده بشه. حالا البته قانون
اینو از قانون شما استنباط می‌فرمایید یا رویه
قضایی چیز هم رویه قضایی وجود داره و هم رأی وحدت رویه وجود داره. در واقع رأی وحدت رویه وجود داره که بله این ببینید این قسمت دوم که عرض کردم، اون سند عادی یا رأی دادگاه یا به هر حال سند رسمی که تاریخش بعد از توقیف باشه، اگر اینها بود بایستی حتما در این مورد رأی صادر بشه و رأیش هم طبق همون عرض کردم رأی وحدت طبیعی دیوان عالی کشور، این رأیش قابل تجدید نظر خواهی هست، چون قبلا اختلاف نظر بود و من حتی خودم به خاطر دارم که رأی هایی که در این مورد صادر می‌کردم خودم قطعی اعلام می‌کردم و نظرم این بود نظر قضایی، ولی رأی وحدت طبیعی صادر شد و گفتن که نه خیلی اینها
ایجاد شد، یک
قابل اعتراض هستند،
جدیدی هست، بله. آثار حقوقی داره،
قابل اعتراض هستند و به هر حال دیگه الان
با سکوت قانون ولی با وجود رأی وحدت طبیعی
بله رأی وحدت اینا رو قابل اعتراض میدونه. پس اونها جایی که عرض کردم سند رسمی یا حکم دادگاه است که تاریخ قطعیتشون و تاریخ سند قبل از توقیف است با
درخواست،
اونهایی که به هر حال غیر از این حالت است با دادخواست و نیازمند به رسیدگی داره و وقتی وقت این میشه طرفین دعوت بشن و رأی صادر بشه و رأیش هم قابل اعتراض هست.
بله بسیار.
ولی حالت اول با صرف دستور اداری.
بسیار عالی. شنوندگان گرامی میبینید که و در واقع میشنوید که چقدر موضوع تخصصیه و بارها اعلام کردیم و بنده و همکاران که برای موضوع تخصصی برای طرح یک موضوع دچار هیجان و شتاب زدگی نشن، قبلا با یک حقوقدان، قبلا با یک وکیل یا مشاور و هر فرد مطلع و خبیر و دانایی راجع به این موضوع که تجربه کرده و دیگه واقعا هزینه اضافه نخواهید داد. از این جهت استحضار داشته باشید که مسائل قضایی دیگه واقعا اون احساس و عاطفه رو نداره. من بارها گفتم اصلا قانون احساس نداره و شاید رأی علی‌رغم میل باطنی قاضی علیه شما صادر بشه، ولی چون اسناد یا کم بوده یا اسناد به نفع طرف مقابل بوده. به هر شکل شما شنونده برنامه زنده آوای قانون هستید با عنوان اعتراض شخص ثالث نسبت به اجرای حکم و نحوه توقیف اموال و و موارد از این دست، که اگر نقطه نظری دارید میتونید با تلفن 2265-2285 و پیامک 301035 و 0162 رابطی به سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید و همچنین میتونید برنامه رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا پیگیری بکنید و دریافت بکنید. و آقای شنونده گرامی، نمیدونم الان پشت خط هستن قانع شدن یا
بله 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 بله.
درود بر شما و متشکرم که
من سپاسگزارم میکنم از توضیحات بسیار عالی که فرمودن.
خیلی سپاسگزارم. درود بر شما. با شما خداحافظی کنم. متشکرم. آقای تو تلفن 0914 1910 چهار شما آخر اعلام کردن که آیا این اعتراض ثالث در امر کیفری هم مصداق داره یا نداره.
ببینید به هر حال اون اجرای احکام کیفری در حالا اون قسمت هایی که قانون آیین دادرسی کیفری در واقع تعیین تکلیف کرده به اون ترتیب هست، در اون قسمت هایی که آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف نکرده و همینطور به هر حال ساکت هست و اینها، طبق سایر قوانین و از جمله قانون اجرای احکام مدنی اجرا میشه. در حکم کیفری به هر صورت ممکنه اون جنبه مالی حکم که وجود داره در اون قسمت ممکنه به هر حال رد مالی پیش بینی شده باشه،
مثلا کلاهبرداری
یا سرقت. بله در اینجا که وقتی رد مال پیش بینی شده، اگر که اون به هر صورت حکم به رد مال اگر عین یک مال معینی رو حکم داده باشن، یعنی مثلا گفته باشن آقا این ماشین به پلاک فلان، این به هر حال تحویل آقای فلانی شده،
شاکی بشه،
همچین حکمی داده باشن، اون دیگه اعتراض ثالث اجرایی اونجا معنی نداره. بله. چون اونجا برحال حکم به تحویل عین یک مال هست و اون رو برحال دادگاه کیفری تشخیص داده که این مال این شاکی هست و بایستی بهش تحویل داده بشه. ولی در اونجایی که در
اونجا ببخشید عذرخواهی میکنم، اونجا فقط میتونه به حکم اعتراض بکنه، اگر که مثلا
به حکم میتونه اعتراض بکنه. البته اعتراض به حکم هم در مورد پرونده های کیفری برحال به سختی در رویه قضایی میپذیرن و اغلب برای نمیپذیرن.
از تالی قائلید که
من
منافاتی
نظر خودم این هست که بعد از عمومات قانون دادرسی مدنی میشود اون رو هم حتی پذیرفت و اون در پرونده کیفری هم نسبت به اون قسمت مالیش هم میشود رسیدگی کرده،
هم قابل تحققه، میتونه پیش بیاد که
قطعاً. بله. ولی حالا بحث این که اگر رد مال به صورت مثلا رد مال کلی باشه، مثلا به شخص بگن که آقا شما در واقع این
مطلق این مبلغی
بله بایستی بهشون پرداخت بکنید، در اجرای اون حکم اومدن مثلا یک مالی رو توقیف کردن، مثلا رد مال ایشون این هست که فرض کنید 10 میلیارد تومان، 1 میلیارد تومان، یک رقمی
بله.
به شاکی پرداخت کنه، در اجرای اون حکم اومدن مثلا یک مالی رو که
خودروی رو
به نام شاکی اون متهم بوده بله. شناسایی کردن و اون رو میخوان برحال توقیف کردن و میخوان مزایده بذارن، اجرا بذارن. یک شخصی پیدا میشه میگه آقا ایشون که متهم هست، من با محکومیتش کاری ندارم، ولی این مال طبق این مدرک مال من هست. پس اونجا هم اگر دقیقا همین موضوع پیش بیاد میشود به اون اعتراض ایشون رسیدگی کرد و حالا همون دو حالتی که عرض کردم، درخواست یا دادخواست، اگر به تناسب اون مستند و مدرکی که شخص داره میتونه اعتراضش رو به یکی از اون دو روش انجام بده.
بسیار عالی، بسیار متشکرم. تلفن 912 شماره آخر 365 از تهران تماس در واقع پیامک دادن که آیا در واقع در امور کیفری که اینا گفتیم و گفتن تفاوتش با امور مدنی چیست، یعنی بحث کیفری و مدنی رو باز شما توضیح دادید.
بله کیفری و مدنی از کردم که در واقع اگر تو کیفری به هر صورت حکم به رد مال معینی باشه اونجا دیگه اعتراض سالس اجرایی معنی نداره، ولی فقط در اونجای مساق هست که به هر حال حکم رد مال کلی هست و اون در اجرای اون حکم یک مالی توقف میشه و بنا هست که اون مال فروخته بشه، شخص معترض هست به این که به هر حال اون مال مال من هست و مال این محکوم علیه نیست، اگرچه مثلا رسما به نامش هست. البته حالا ما این که داریم میگیم رسما به نامش هست، ما به هر حال در مورد اموال منقوله که هیچ در واقع مثلا مالکیت رسمی مثلا در جای ثبت نمیشه براشون، در مورد اونها هم ممکنه اعتراض سالس داشته باشیم، یعنی شخصی به هر حال اموال منقولی هست و اون اموال منقول رو توقیف کردن و یک شخصی پیدا میشه میاد ادعا میکنه که این اموال منقول مال من هست، حتی نسبت به اون هم اعتراض سالس قابل تصور هست و رسیدگی میشود.
بله این موارد خب خیلی موارد دیده شده و پیامکی هم نشون میده که حالا بعضی ها که من میخونم دیگه بعضی مشابه بعضی ها متفاوته. راجبه این هست که خب در فرایند اجرایی یا مأمور اجرا یا اون مدیر اجرا، کسی که در اجرا میتونه مثلا به حال در اشتباه بکنه در توقیف اموال و بلافاصله مثلا میتونه اگر اشتباه شه رفع بکنه، این رستگی میشه. حالا اون چجوری رستگی شده و موارد داشتیم که اتفاقا به رفع توقیف اعتراض داشتن که چرا توقیف رفع شده، یعنی خود همین احتمالا همون طرف مدعی دیگه، یعنی محکوم الله که طرف ثالث میده اعتراض میکنه میگه چرا رفع کردید و من میگم این مال خود مثلا محکوم الله، رفع در واقع توقیف میشه. خیلی هم چالش این وسط و به همین بهانه ما گزارشی رو همکاران من آماده کردن که بریم بشنویم بعد در خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم. امروز تصمیم گرفتم در مورد یه موضوع چالش برانگیز و مبتلا به صحبت بکنم. شاید برای شما پیش اومده که یه ماشین یا ملکی رو خریداری بکنیم که تنظیم سند رو موکول کنیم به یه وقت دیگه، بعد کسی که طلب داره از صاحب سند بیادش ماشین یا ملک رو توقیف کنه. خب در این شرایط چی کار باید کرد؟ قانون اومده به ما راهکار داده، گفته که طبق ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ما میتونیم دادخواست اعتراض سالس اجرایی رو بدیم، البته تو اون قانون اسم درخواست آورده. طبق قوانین جدید ما باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنیم، دادخواست اعتراض سالس اجرایی رو اونجا بدیم و مدارک خودمون رو اونجا ضمیمه کنیم که بتونیم رفع توقیف رو بگیریم.
شخصی مراجعت نموده و اعلام میکند در سال 1392 به صورت لیزینگی و طی قرارداد 3 ساله ملکی رو خریداری کرده یا لیزینگ کرده و تمام اقساط را به موقع پرداخت نموده، بلکه تسویه از لیزینگ دریافت کرده و همچنین در جهت تنظیم سند به نام خود وکالت بلاعزل هم از شرکت لیزینگ دریافت کرده. در جهت انجام مقدمات تنظیم سند به نام خودش بوده که متوجه میشه پلاک توقیف شده. بعد منشأ توقیف رو بررسی میکنه، میبینه که یک رأی قطعی از شعب دادگاه اصفهان صادر شده و در جهت اجرای همون رأی این پلاک و سایر پلاک لیزینگ توقیف شده. حالا سوالش اینه که این ملک رو خریداری کرده، پولش رو پرداخت کرده، چجوری میتونه از دست این توقیف خلاصی یابه و ملک خودش رو نجات بده؟ خدمتتون عرض کنم که ما اسناد ایشون رو بررسی کردیم، متوجه شدیم که مالکیت ایشون خیلی قبلتر از توقیف محقق و مستقر شده، بنابراین توقیفی که انجام شده نسبت به شخص سالس انجام شده، یعنی مال سالس در واقع توقیف شده، هرچند پلاک ثبتی به نام لیزینگ بوده. در جهت رفع توقیف دادخواست اعتراض سالس اجرایی و توقف عملیات اجرایی نسبت به این پلاک را تقدیم دادگاه اصفهان نمودیم. دادگاه اصفهان ابتداعا دستور موقت را صادر و سپس طی جلسه رسیدگی اعتراض ثالث ما را پذیرفت و پلاک ثبتی که موضوع آن آپارتمان موکل بود را از توقیف شده ها آزاد کرد.
شنوندگان عزیز، خواهش میکنم موجو عوض نکنید. موج رادیو گفتگو، رادیو اندیشه ها 103.5 هست و پیامک 3035 با اپلیکیشن